بارز سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول پس از 3 روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته است. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که طالبان درخواست اصلی اسلام آباد مبنی بر اقدام مشخص علیه پناهگاه‌های گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان را نپذیرفته و از ارائه تضمین کتبی خودداری کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان آنچه اسلام آباد خواست‌های مشروع می‌خواند رد کردند و پاکستان نیز موضع خود را نرم نکرده. اسلام آباد تاکید دارد که هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروط به اقدام کابل علیه تحریک طالبان پاکستان، شورشیان بلوچ و سایر گروه‌های مسلح است. یک منبع طالبان که از گفتگوها آگاهی دارد به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات پس از مباحثات پرتنش در مورد این موضوع پایان یافت. او که نخواست هویتش در خبر ذکر شود افزود که نماینده های طالبان گفتند که هیچ کنترل بر طالبان پاکستانی ندارند. با گفته این منبع در جریان مذاکرات طرف پاکستانی از نمایندگان طالبان خواست که اجازه دهند علیه گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان اقدام کند. این مذاکرات در حالی برگزار شد که در هفته گذشته خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود در صورت شکست گفتگوها جنگ آشکار میان دو کشور آغاز خواهد شد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جسد یکی دیگر از گروگان‌های اسرائیلی را از غزه به اردوی اسرائیل تحویل داده. در بیانیه دیروز دفتر صدر اعظم آمده است که در صورت تایید هویت این جسد، شمار گروگان‌های کشته شده اسرائیلی در غزه به 12 تن خواهد رسید. گروه حماس که در حمله ماه اکتبر 2023 حدود 250 نفر را گروگان گرفته بود، میگوید به دلیل ویرانی گسترده در غزه بر اثر حملات اسرائیل، یافتن باقی گروگان‌ها دشوار شده است. اما سخنگوی اردوی اسرائیل روز یکشنبه گفت که حماس می‌داند اجساد گروگان‌های باقی مانده در کجا هستند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. بنیاد افغانستان آری از پولیو میگوید که کمپاین واکسین پولیو امروز نیز در ولایت پکتیکا ادامه خواهد یافت. این بنیاد امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته است که این کمپاین که دیروز دوشنبه آغاز شده بود امروز هم در تمام ولسوالی‌های این ولایت ادامه می‌یابد. بنیاد افغانستان آری از پولیو از مردم خواسته است تا برای ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو یا فلج تمام کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. پیش از این در 18 اکتبر کارزار واکسین پولیو در 3 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار و کنر و لغمان نیز به اجرا گذاشته شد. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که هنوز هم بیماری پولیو در آنها وجود دارد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که کیف آماده است برای پایان دادن به جنگ در هر جای به جز روسیه و بلاروس در گفتگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی هیچ قدمی به عقب بر نمی‌دارند تا بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کنند. زلنسکی در سخنانی که امروز شنبه منتشر شد از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تحریم‌های شدیدتر بر روسیه وضع کنند. او افزود که اوکراین برای 2 یا 3 سال دیگر به تامین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهد داشت. زلنسکی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در دیدار این هفتهش با شی جین پینگ رهبر چین بر او فشار وارد کند تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد. زلنسکی در یک نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت فکر میکند این کار میتواند یکی از اقدامات قوی ترامپ باشد. ترامپ هفته گذشته 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران عمده صادرات انرژی روسیه به ویژه چین و هند خواسته است تا خریدهای خود را کاهش دهند، خریدهایی که به گفته واشنگتن و کیف هزینه های تهاجم روسیه را تامین می کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه در توکیو از سانای تاکایچی نخستین صدر اعظم زن در ژاپن ستایش کرد و از تعهد او برای گسترش نظامی حمایت کرد. دو کشور در زمینه تجارت انرژی، هوش مصنوعی و عناصر نادر زمین توافق‌های امضا کردند که سرمایه‌گذاری ژاپن در آنها تا 400 میلیارد دلار می‌رسد. توکیو امسال وعده 550 میلیارد دلار سرمایه گذاری و قرض در آمریکا را داده بود تا از تعرفه‌های سنگین ترامپ معاف شود. ترامپ در دیدار با صدر اعظم ژاپن گفت که او یکی از بزرگترین نخست وزیران زن خواهد بود و به او برای نخستین زن بودن در این سمت تبریک گفت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 همتان در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزان، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزان، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگرده عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر یک فلز نسبتاً نرم و سپید نقره‌ای است که به راحتی در تعاملات شیمیایی با اکسیژن و آب چی میکنه شاگرد عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب‌های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ‌ها و مواد معدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرد عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات شیمیایی با آب و هوا به راحتی چی میکنه تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگها، صخره‌ها و رسوبات معدنی نقش بسیار مهمی نداره. در ترکیب‌های شیمیایی خود معمولاً به صورت آیون‌های کلسیم وجود دارند. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی در عملیه‌های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرد عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آیا شاگرد عزیز شما در باره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروپی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرد عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیاری دیگر می باشد. در کل شاگرد عزیز، اینها که هستند خصوصیات الکترونی داره. یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چیشان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولاً شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت‌های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتواند در حالت‌های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالت‌های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ‌های چی وجود دارد شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا می‌شود. آیا شاگرد عزیز تا حالا شما مس را دیدید؟ بیشتر از وسایلی که شاگرد عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگرد عزیز لاین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگرد عزیز که شما معمولا دیدین، اینها که هستن شاگرد عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا رسانه‌ای خوب برای چی از شاگرد عزیز؟ گرما و الکتریسیتی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزورهای مؤثر عمل میکنند. برای مثال شاگرد عزیز، مثلا پلاتین و پلادیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرد عزیز به حیث یک کاتالیز چی میکنه؟ عمل میکنه. همچنان عزیزان، فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی دارند. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند شاگرد عزیز، که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز؟ در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی، الکترونیک، تولید کاتالیزها، صنایع هوافیماها و چی از شاورده عزیز بسیار دیگره از چیزها کاربرد دارم. در کل شاورده عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیدی که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای آهن. خب شاگردای عزیز، آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگردای عزیز، که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا داره. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرد عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده همچنان آهن. خب عزیزایم، حالا میایم بالای این که آهن چیست؟ آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرد عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرد عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیرد و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرد عزیز؟ کره زمین. خب شاگرد عزیز، شما معمولا آهن را میبینید دروازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرد عزیز، شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چه کاربردهایی دارد. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگرد عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که دارن مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمانسازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز در صنایع سنگین که از چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرد عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه های مانند کره بلند و روش های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشم. در کل که از شاگرد عزیز، آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان ترین عنصر چی از شاگرد عزیز زمین که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چیز شاگرد عزیز مگنتیت و پریت از شاگرد عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرد عزیز؟ طلای دیوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم، شما میبینین که چی از شاگرد عزیز آهن که از زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چی کنه شاگرد عزیز در هوای آزاد ارجاع شود، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ و از آنها کلسیم اکساید از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرد عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگرد عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرد عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرد عزیز؟ سبک است و همی دلال شاگرد عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگرد عزیز توسط عظیم میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه؟ تعامل میکنه، او را ارجا میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه، در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن دای اکساید را. عزیزایم، ای بود معلومات در باره آهن. حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای مس. که مس چی است؟ آیا شاگردای عزیز درباره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم، قرمز، مایل به چی است؟ نارنجی. که جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد Cu و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت می شود. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی میشه شاگرد عزیز زیاد استفاده میشد. خب شاگرد عزیز، ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که این نتیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما می توانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاژ ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما می بینین در تمامشان از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدارهای چاپی و ابزارهای صنعتی از آنها چی میشه استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ معدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرد عزیز، که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگر جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ معدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن را چی می کنه شاگرد عزیز؟ در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ معدنیان ها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن را نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ معدنی که از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی؟ در قسمت تحتانی ظرف قرار می گیره. سنگ های معدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزان، با امیدی که مس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیست تشریح کنین. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروه 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فرعی دی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزان، حالا میایم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوالتانی هست که آهن چیست تشریح کنین. خب عزیزایم، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مسمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگرد عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزابهای عضوی صحبت کرده بودیم که تیزابهای عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزابهای عضوی شاگرد عزیز بعد ترکیبات کیمیایی گفته میشد که دارای گروه چی بود؟ کاربوکسل. این گروه کاربوکسل شاگرد عزیز بعد تیزابهای عضوی خاصیت چی را میداد؟ خاصیت اسیدی را. تیزابهای عضوی معمولا در طبیعت چی میشه؟ پیدا میشه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی باشه شاگرد عزیز؟ گروپ کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیر های کوتاه کربنی بود و همچنان شاگرد عزیز تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب و جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیایی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الا 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرد عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی است شاگرد عزیز؟ با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیایی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز به اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرد عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم با تقسیم بندی کنیم به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی است شاگرد عزیز؟ حلقوی و ثلاثی است شاگرد عزیز. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرد عزیز در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرد عزیز، نیتروژن این گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را داره است که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرد عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشند، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرد عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپی است چی است شاگرد عزیز؟ به یک گروپی از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرد عزیز، که در اینها که هستن شاگرد عزیز یک گروپی از چی است شاگرد عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرد عزیز، یک دانه چی است شاگرد عزیز؟ معوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرد عزیز در امین های دو میبینین، در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی است شاگرد عزیز؟ ارتباط داره. میبینین سکندری امین شاگرد عزیز دو دانه معوضه داره. و امین های سیومی امین های از شاگرد عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینید شاگرد عزیز، هر سه موضعه آن که از شاگرد عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری امین یا هم شاگرد عزیز امین سومی. شاگرد عزیز، امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه. که مثال انواع امین ها چی از شاگرد عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است، که اینها را شاگرد عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرد عزیز، رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد، دارای ساختمان چی از شاگرد عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه چهار وجهی چی از شاگرد عزیز؟ 109.5. و امونیا چند از شاگرد عزیز؟ 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی هرم مارند را داره. شاگرد عزیز، اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشه، این و امین ها را به نام امین های چی الیفاتیک و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی امین های چی یاد میشه اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی شاگرد عزیز گروپ امین های اتم های هیدروژن اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرد عزیز با الیفاتیک وصل شده به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرد عزیز ترایپینایل امینه ببینین شاگرد عزیز در اینجا معاوضه هایش چی شاگرد عزیز حلقه های اروماتیک است و یا هم دایپینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی است شاگرد عزیز معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان حال میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم شاگرد عزیز در کل ما گفتیم که امین ها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرد عزیز در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی است شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های وای ال در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه. حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرد عزیز دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگرد عزیز ببینین جای چی است شاگرد عزیز به خاطر که در چی است شاگرد عزیز کربن دومی اینها چی است معاوضه داره و همچنان شاگرد عزیز ایتایل چی است معاوضش و پروپایل چی است شاگرد عزیز زنجیره دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتایل پروپایل چی امین. خب شاگرد عزیز مثلا یک میتایل یک پنتایل امینه ببینید شاگرد عزیز به خاطر که زنجیره مش چی است پنتایل است در کربن اولی میتایل وصل است و در کربن شاگرد عزیز در آخر چی میکنیم نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرد عزیز امین های اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرد عزیز ببینین شاگرد عزیز پینایل امینا و دو میتایل پروپایل چیه شاگرد عزیز امین. شاگرد عزیز میایم بالای خواص فیزیکی امین ها. امین ها که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت های پایین تر مایعات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیرهای کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی از گاز هست. در حالت که امین ها با زنجیرهای بلندتر معمولا در حالت چی از مایعات. امین ها که از در آب حل میشه با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگرد عزیز امین ها به دلیل وجود رابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره بالاتر. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرد عزیز به عنوان شاگرد عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرد عزیز امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرد عزیز شرکت میکنه و خاصیت شاگرد عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرد عزیز امین ها میتونه با هلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرد عزیز امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملی های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسید ها، هلاید ها و الکل ها و سایر مواد کیمیاوی چی از شاگرد عزیز تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگ ها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه؟ افاده. خب عزیزایم حالا میایم به عنوان بعدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرده عزیز، میتایل امین چی از گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز، یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه. و همچنان شاگرده عزیز، میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفات کش ها و مواد کیمیایی دیگر چی است مورد استفاده بسیار زیاد داره. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرده عزیز باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است. انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز، که از ترکیب یک گروپ از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینین شاگرد عزیز، C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروپ امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک موی بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز، انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بده و نمکای چی را تشکیل بده شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بده. همچنان شاگرده عزیز، به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود، انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه؟ شرکت کنه. انیلین با راحتی در تعاملات های آروماتیک شرکت میکنه با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگه. در کل شاگرده عزیز، در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل حال شاگرده عزیز، یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امنای انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرده عزیز، ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرده عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی امین ها چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های گرانقدر، در این برنامه از کاظم همایون، متخصص و کارشناس محیط زیست میشنویم و طوری که روال این برنامه است، از آقای همایون خواهیم شنید که در کجا زاده شده، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته و تحصیلات عالی خود در کجا به پایه اتمام رسانیده. آقای کاظم همایون، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. آقای همایون، اگر لطف بکنین بگوین که شما در کجا زاده شدین و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
درود و حرمت دارم. سپاس از دعوت سبزتان. من کاظم همایون هستم، از کوهستان ولایت کاپیسا در بهارستان سال 1345 خورشیدی تولد شدیم و پس از اینکه صنف اول مکتب در مکتب شیرینو آغاز کردم تا صنف 6، از صنف 6 هم به تعقیبش با متوسط کارتی پروان و به تعقیبش لیسه نادریه را به اتمام رساندم.
آقای همایون، شما لطفاً از یک خاطری قصه کنین که از دوران طفولیت و شکل بسیار برجسته به یاد شما باقی مانده.
خب قصه های زیادی است. من از سمسسته مکتب بودم، پدرم عامر سردی تورخم بود، در دکه در دفترشان بود. ما بسیار تقاضا کردم برام یک تفنگ گرین بادی، برام تفنگ بادی گرفتن و رفتم به کوهستان برای شکار. ما تقریبا چند تا از پرنده ها را که وقت شکار بود پرنده ها را شکار کردم. به تعقیبش یکی از پرنده ها را که در پلوی لانه خود ششته بود همون پرنده را شکار کردم و شو مرا تب گرفت و فردا بالا شدم در بالای از درخت که دو تا از چوچه های از این مرده. مادرشان متاسفانه ما کت تفنگ زده بودم. پس از اون باز ما تعهد کردم که دیگه هیچ زمانی باید به این شکل شکار نشه و به هیچ وجه. همو یک انگیزی پیدا شد که ما بیشتر دوزی میتیزی علاقه گرفتم.
آقای ما، این دوره لیسه در کدام مکتب سپری کردین؟
دوره لیسه را در از صنف ده مکتب تا 12 را لیسه نادریه که در اون زمان لیسه عمر شهید می گفتن به اتمام رساندیم.
آقای ما، این طوری که گفتین عمو خاطره شکار دوران کودکی باعث شد که شما حفظ محیط زیست به حیث را و شیوه زندگی آینده تان انتخاب کنین. لطفاً بیشتر در مورد تحصیلات عالی و ایرشته بگوین، چون متاسفانه که محیط زیست یکی از عرصه‌های است که در افغانستان علاقمند و متخصص بسیار کم داره.
سپاس. پس از این که ما از مکتب فارغ شدم در اون زمان کنکور امتحان دادیم و به انتخاب اول خود که همو دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل بود کامیاب شدم و رشته پلانگذاری اقتصاد ملی را سال 1367 خورشیدی به اتمام رساندم.
شما چون در عرصه محیط زیست در افغانستان هم کار کردین و هم فعال بودین، تعداد متخصصین در این عرصه به چه تعداد میرسه به عقیده شما؟
وقتی که زاده شد اداره ملی حفاظت محیط زیست در ساختار جمهوریت دیروزی تقریبا ما هیچ متخصص نداشتیم، کسی نبود که محیط زیست خوانده باشه و با تعقیب از او یک دانشکده را به نام دانشکده محیط زیست در چوکات پوهنتون کابل با مشوره با وزیر تحصیلات عالی جور کردیم. قبلا رشته حوادث بود، تنها یک بخش حوادث داشتن. ما محیط زیست هم در این شامل ساختیم که باز بعد از او دوستای ما خارج هم رفتن و در آخر که آمدم یک 30 نفر 35 نفر در اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای سبز همکار ما بودن، حدودا در می حدود که در کشورهای مختلف تحصیل کرده بودن.
آقای ما، این دوره کاری شما از کجا آغاز شد؟
دوره کاری ما اولین بار در شهرداری کابل که سال 1371 است. ما در شهرداری کابل پیش از او سال 1370 در وزارت خارجه رفتم. وقت بسیار کوتاه زد و بندایی بود در اونجا که نمیتونستم کار کنم. سال 1371 آمدم در شهرداری کابل آغاز کردم کار. متاسفانه که از آمریت دفتن مرا انتصاب کردن به ایس آمر یک بخش و ترکیب از او ما سرپرست ریاست عمومی عواید تا سقوط مجاهدین در شهرداری کابل کار کردم. پس از سقوط مجاهدین باز آمدم به هالند. سال 1997 هالند آمدم تا سال 2001 پس دوباره حکومت افغانستان مرا رسمی دعوت کرد به هالند زندگی میکردم.
خواهی ما، این دوره برجسته کاری شما در اداره حفاظت از محیط زیست کابل بوده، بیاین که یک مقدار روی همی دوره کاری شما در این اداره تمرکز بکنیم. شما زمانی که باعث رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل تعیین شدین، این اداره را در آغاز چطور یافتین؟
خب ما آغاز کار خودم به یک همه پرسی صورت گرفت در کمیسیون اصلاحات اداری. ما باعث رئیس پلان پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست کامیاب شدم. 7 سال در اونجا کار میکردم. با تعقیبش آمدم به ریاست محیط زیست کابل که به نامش ریاست محیط زیست کابل بود کس نمیشناخت که آیا یک ساختاری هم در در چوکات اداره ملی حفاظت محیط زیست به نام ریاست محیط زیست کابل وجود داره. یعنی ما اومدم از آغاز شروع کردم، فقط بازنگری کردم سر لایه وظایف از اینا. تای 6 ماه تونستیم که اداره را به عنوان یک اداره تقریبا همگام با اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مردم افغانستان به معرفی بگیرم.
آقای ماین، در دوره کاریتان در اداره حفاظت از محیط زیست کابل کدام آزمون‌های مهم در برابر شما و این اداره وجود داشت؟
خب تازه چون اداره اگرچه 20 ساله از زاده شدنش بود اما کس نمی‌شناخت. ما وقتی که یک سری احتکارات شروع کردم مرا متهم می‌ساختن که تو مداخله می‌کنی در حوزه کاری سایر ریاست‌ها و اداره ملی حفاظت محیط زیست. با این چالش آغاز کردم چون خود از اونها کار نمی‌کردن. من تانستم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در سطح جهان به معرفی بگرم با سوژه‌هایی که خلق می‌کردم. با توجه به اینکه مطالعه گسترده ما داشتم از مدل‌های جهانی سوژه‌های خلق می‌کردم که جلب توجه رسانه‌های ملی و بین‌المللی می‌کرد. اونجا استیج بسیار خوب گرفتم و یکی از مسائل مهمی که ما یک همه پرسی کردم در همه پرسی برای اندی شیر نشان داد که 70% مردم افغانستان لایه وظایف اداره محیط زیست نمیفهمند، با شهرداری در مغالطه میگرند. امو بود که من زمانی که این کار آغاز کردم باعث واکنش زیاد از مقامات رهبری اداره، از دولت افغانستان، از بخشای مختلف. باز اگر لازم دیدین یکی از قصه ها را میشه که من خدمت شما بیان کنم.
چرا نمیشه که این خاطره را هم بیان کنین؟ بعد میریم به سراغ سوال بعدی.
لطف کردین. ما میخواستم سوژه خلق کنم که باید رسانه بیاین و یکی از دلایل عمده نبود آگاهی مردم بود. به خاطر بلند بردن آگاهی مردم باید رسانه را ترغیب میکردید. ما یکی از کارهایی را کردم، در ما جهاد بر علیه پلاستیک اعلان کردم. با توجه به این که همون سال نگفتن و کاربرد پلاستیک بود، وقتی که ما جهاد بر علیه پلاستیک گفتم، از آقای شنواری که رئیس عمومی روحانیون بودن و همکاری وقت بودن، او به رئیس عمومی داره ملی حفاظت محیط زیست زنگ زد که یادم کفر میگه، جهاد بر علیه پلاستیک کفرگوییست. خب بالاخره پس ما دوباره در رسانه که رفتم گفتم که جهاد کشاورزی هست در جهان. جهاد تنهایی نیست که سلاح را بگیری، جهاد بر علیه تعصب است، جهاد در برابر بیسوادی است. اینا هر کدومش واژه‌ای است که در جای کاربرد داره. بار دیگه ما از شهادت درخت گفتم انباری از گفتم که هدیره های از درختار در افغانستان مردم میبینه که به هدیره تبدیل شده و هی شهید شدن درختار میتونه تاثیرات بسیار مخفی سر روان مردم که بعد از او هم واژه شهادت اونا بسیار مقدس گفتن، گرچه که مقدس است. اما ما از این راکارات تانستم با وجود از اینکه چالش ها را ما در چند جبه چالش داشتم، با مردم چالش داشتم، با حکومت افغانستان با توجه به اینکه نگاه معنادار در قبال محیط زیست نداشت، وقتی که نکاتی را که من مطرح می کردم باعث واکنش می شد و او گپا همدی بود. می خواستم که باعث واکنش شود که من بتانم از این استیج استفاده کنم به خاطر روشنگری برای مردم.
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل در زمانی که شما در اداره حفاظت از محیط زیست کار میکردین و هم در شرایط حاضر با دشواری‌های زیاد و مهمتر از همه با دو مشکل اساسی که مشکل آب و هواست مواجه است. شهر کابل متاسفانه در زمره او شهرهای جهان محسوب میشه که بدترین هوا را داره و شما یکی از منتقدان آلودگی هوا در شهر کابل بودین و راه‌حل‌های را هم برای حل این مشکل پیشنهاد کرده بودین. به این از این سوال آغاز بکنیم که عوامل اساسی آلودگی هوای شهر کابل چی است؟
خب شهر کابل در واقع یک شهر محیط زیستی نیست. اطراف شکوا گرفته، اجازه نمیده که بادها بتانه مهار بسازه آلودگی ها را. از یک سو این عوامل طبیعی خدمت شما برمی شمارم و از طرف دیگر تابش آفتاب باد از ساعت 3 بجه در زمستان نمیتابد، پشت سر کوها میره و این میتونه که حالا اینده ها را در مستطع نگاه بکنه که باعث مخاطره برای سلامت انسان شود. علم میگه که تا 30 کیلومتر در هر ساعت وقتی که باد میباشه میتونه حالنده‌ها را مهار بسازه، اما شهر کابل وقتی که از چهار طرف قید شده نمیتونه. و یک دلیل عمده طبیعی زی امی بوده، عوامل انسانیش نبود، آگاهی مردم بوده، نبود اراده سیاسی حکومت ها بوده که هیچ زمانی دولویت کاریشان نبوده اینا بود. و همچنان شما وقتی که از آلودگی یاد میکنین جمعیت حتما در یادتان میاد، یعنی انسان ها هستند که آلودگی را به وجود میارن، انسان ها هستند که آلودگی را هم میزاینن هم بر علیه آلودگی مبارزه میکنن. این یک مشکل بسیار اساسی است که به شهر کابل باید 700,000 الا 750,000 نفر زندگی کنه. امروز 6 میلیون جمعیت، یعنی 9 مرتبه بالاتر از 9 مرتبه از مستقلان مردم زندگی میکنن. وقتی که زندگی میکنن اونا هم از روستا میان، فرنگ شهرنشینی رو نمیدانن. ساعت سبز پوششی بسیار پایین از طالب ها وجود نداره. ما 3 منبع اصلی داریم: آب، خاک و جنگل. ما جنگل در شهر کابل جمعیت جنگلی نداریم، آب نداریم که آلاینده ها را قرط بکنه، و همچنان خاک ما هم در زمستان منجمد میشه که قدرت جذب آلاینده ها را نداره. این 3 منبع پالایش طبیعی وقتی که نباشه، جمعیت هم بلند باشه، شهر هم از 4 طرف محاط باشه بر کوها، چطور میتونیم یک شهر میتیستی داشته باشیم؟
آقای همایون، متاسفانه که شهر کابل با این مشکل مواجه بوده و هست، و شما راه حل‌های را هم بر از این پیشنهاد کرده بودین که ظاهرا بسیار دشوار معلوم میشد، ولی طوری که شما توضیح داده بودین در او زمان میشد، ممکن بود و قابل تطبیق بود. در مورد امی دهلیزهای هوایی اگر بگوین که باعث یک راه حل چگونه میتونه که هوای شهر کابل بهتر بسازه؟
در این قسمت جهانی مدلی را که ما گفتیم کار گرفته نشده که یک بخش از کور بردارن. با توجه به یک شهر کابل ما وقتی که دیدم که دو دهلیز داره، یک دهلیز است که از طرف پخمان میاد، یک دهلیز است که از طرف شرق میره، ما پیشنهاد کردم که یک بخش از کوههای منتهی به شکردره را در شمال شرق افغانستان که طرف کومل شمال غرب افغانستان، این قسمت ما میبرداریم و این هم سکتور میتونه که ورداره، به خاطر که سنگ از این استفاده بسیار خوب میشه، سنگ است که برای ساخت و ساز هم استفاده میشه. این قسمت از سکتور میبرداره بدون از اینکه ما قرارداد بکنیم، فقط ما طراحی بکنیم. زمانی که این دهلیز در شهر کابل باز شوه، تمامی بادی که از طرف شمال غرب افغانستان از طرف شکردره و گلدره و اینا میاد، این باد میداره در داخل کابل، و این میتونه که، و من محاسبی هم که کرده بودم، امکان داره که به طور میانگین بالاتر از 30 کیلومتر فی ساعت باد این دهلیز ما باد دعوت بکنیم. وقتی که این دهلیز دعوت میکنیم میره مهار میشه آلاینده ها، هر قدر آلاینده ها رقیق شوه مهار شوه در دیگه ولایات بره ساده تر رای حل داره، چون وقتی که کم شده بره ساعت سبز پوشی در دیگه مناطق افغانستان زیاد است، ساعت سبز پوشیشی و همچنان طالاب ها و جوی ها و خاک میتونه یار جذب بکنه، هم خطرش کم میشه. و دوم، یکی از طرحهایی را که ما دادم 60% محاسبه که کردیم آلاینده های سیار بوده، یعنی آلودگی هایی بوده که از منابع سیار و موتر و ترانسپورت زمینی به وجود میامد. ما طرح دادم به خاطر از اینکه مردم آسیب نبینن 60% از موتران ناموزون از در شهر کابلی موترار ما در ولایات ترانسفر کنیم، و در ولایات میتونن موتر خود بفروشن، در اونجا خطر نداره. در شهر کابل بسیار خطر زیاد است، افرازاتش بسیار بلند است. از این دو کار که هم بتانیم منابع سیار خود مدیریت بکنیم 60% سالایندگی ها را، همچنان یک دهلیز باد جور بکنیم، به این حالت میتونه که تا یک قسمت زیادی مشکل شهروندای کابل حل بسازه که متاسفانه در اون زمان قبول نشد.
آقای ما، این یکی از مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره و به آلودگی هوا در این شهر میافزاید، مسئله استفاده درست از منابع انرژی هم است. خانه ها و بلند منزل هایی که در شهر کابل ساخته شده به عقیده شما چقدر با معیارهای صرفه جویی انرژی همسو و برابر است؟
متاسفانه که یکی از چالش های عمده در ساخت و ساز است که غیر معیاری ساخت و ساز میشه. یکی از گپایی که بسیار مهم است که شما بهش اشاره کردین همی است که ما زیادتر انرژی خود متاسفانه که اسراف میشه، یعنی که انرژی بیشتر مصرف میشه. شاید 70% از انرژی از خانه ها و بلند منزل ها فرار میکنن با توجه به اینکه پی وی سی نیست، ساختمان ها عایق‌کاری نشده، عایق حرارت صورت نگرفته. ما پیشنهاد ما این بود که تمامی بلند منزل ها را ملزم بسازیم که بلند منزل ها عایق‌کاری بکنن، دوباره پی وی سی بگیرن، عایق‌کاری کنن و این مسئولیت مالک ساختمان داره با توجه به اینکه منفعت بسیار زیاد میبره. ما میتونیم یک بخش کلانی از اون، اما 650,000 خانه که در شهر کابل است یا راه حل به این شکل واقعی نداره. همش با توجه به فقر گسترده در اینا فقیر هستن، نمیتونن آیق کاری بکنن. در همه میتونن که بجای ازی که 5 کیلو زغال سنگ استفاده بکنن 2 کیلو استفاده بکنن. این نیاز به یک آگاهی و بلند بردن آگاهی مردم داشت. ما از جبهات مختلف و بخش آگاهی مردم کار میکردیم. اونا اکثرا فکر میکردن که یعنی آلودگی که از خانه ما برآمد ما دیگه مشکل ما حل میشه. خبر ندارن که از اوج زاده شده آلودگی و ریزگردا اصلا تهدید جدی در جایی را میکنه که زاده میشه خود آتش، خود انرژی و خطر بیشتر از همه را در بیرو که مردم خطر میبینه خود کسی که مصرف کننده است میبینه. همه این نگاه را نداشتن و همین خاطر بود که ما کمپاین های خانه به خانه را شروع کردیم که 4 نایه را ما به وسیله کسایی که میامدن رضاکار همراه ما، کسایی که محیط خانواده بودن کار میکردن، به وسیله از اینا 4 نایه را زیر پوشش گرفتم که آگاهی برشان در خانه ها داده. مثلا حالا این دای خانگی چه خطر داره برای سلامت مادر بازار، چه خطر داره برای اطفال، چه خطر داره برای کهنسالا و افراد اساس، چه خطرات وجود داره که بتانند رای بیرون رفتش پیدا بکنن. اینا رو روشنگری میکردیم. کامپاین های زیادی را برای انداختیم در مکاتب، کامپاین ها را برای انداختیم که بازی برد برده برشان، فرهنگ نگاه کردن گل در مکاتب ترویج کردیم در دو ناحیه. خب شما میدونید که روشنگری یک پروسه است، در یک روز و یک سال نمیشه، این باید پروسه است. همیل در ایالات متحده 2.8% از عواید ناخالص ملی خود صرف آگاهی دهی و تکنولوژی انرژی پاک میکنند. پس نیاز به پول هم هست، نیاز به آگاهی هم هست و نیاز به نگاه معنادار حاکمیت ها هست که میتونیم که در همگامی با حاکمیت ها و اراده مردم و روشنگری مردم بشادن یک محیط پاک سالم و خاری از هر نوالدگی داشته باشه.
آقای اومان، بیاین هندکی به مسئله آب و مشکلات آب در شهر کابل هم تمرکز کنیم. متاسفانه اخیراً ما گزارش های زیادی از شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان در مورد مشکل آب صحی آشامیدنی و همچنان آب بر زراعت داریم. متاسفانه اخیراً به طور پیهم نهادها و سازمانهای بین‌المللی گزارش‌هایی را در موردی که شهر کابل تا سال 2030 میلادی اولین یا نخستین شهر مدرن در سطح جهان خواهد بود که خشک خواهد شد و دیگر آب صحی آشامیدنی بر باشندگانش وجود نخواهد داشت. آقای موین، بیاین از این سوال شروع کنیم که چرا منابع آبی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده؟
خوب شهر کابل پیشتر خدمت شما گفتم با توجه به جمعیت زیاد، یعنی 10 مرتبه ما بالاتر از مصرف میکنیم. قبلا خو 700,000 نفر زندگی میکرد، حالا 6 میلیون نفر هی میتونه مصرف زیاد بوده. غیر بهینه استفاده کردن، آلوده ساختن، 80% از آبای شهر کابل آلوده شده. یا بسیار مهم است، شما وقتی که میبینین این نهاد عادلانه تر برخورد کرده، ما میگم تا 3 سال دیگه شهر کابل آب خود از دست میتا و آب آشامیدنی خود. اونا 2 تا ملفر در نظر نگرفته بودن. امروز در شهر کابل تقریبا 3.5 میلیون نفر از پاکستان ایران آمده که تقریبا 1 میلیون نفر از در شهر کابل متمرکز شده. یعنی یک فشار دیگه هم بالای آب کابل آمده که میتونه این وقت کم بسازه و همچنان گرمایش زمین یا تغییرات اقلیمی در این منبع در نظر نگرفته که امروز این هندوکش 3 درجه بلند رفته. تا ماه ثور یا اوائل جوزا پس از این دیگه یخچالای این هندوکش یخ نداره، برف نداره، آب نداره. اگر باشم سیلاب میشه، بسیار گرم میباشه، گرم میشه هوا، دمای سرطان و دمای جوزا و ثور، اینا تمام یخچال آب میشن. در تمام منبع ریچار ششار کابل از کوه هندوکش هست که سرچشمه میگره. اینا هم از عواملی هست که باعث ازی شده که شهر کابل بیاب شود. بعضی کسا فکر میکنن پروژه هایی که انتقال میتن آب، تجارب نشان داده که این پروژه که انتقال میکنه آب از یک جای به دیگه جای پایدار نیست. شما متوجه باشین که امکان ازی وجود نداره که شما از روستا یا از پنشیر یا از لوگر برید، چون 3 سال بعد 2 سال بعد یا مثال پیشوری خود از اونا با کمابی مواجه میشن. زمانی که کمابی مواجه شوند، انتقال آب از اون مناطق امنیت نداره، برای اینکه خود مردم دیگه در اونجا در صدد تخریب از پروژه میشن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن، انتقال آب از شمال و یا هم از جنوب امکان پذیر نیست. به خاطر ما تقاضا دارم هرچه آبی که داریم، همین 44 میلیون متر مکعب آب سالانه مصرف اضافی ما داریم، از عواید ما کده مصرف ما بالا میره، یعنی ما ریچارج میشیم با یک اندازه 44 میلیون متر مکعب آب، ما پس دوباره مصرف بیشتر میسازیم. چقدر آب زیرزمینی یا سفره‌های آبای زیرزمینی باشه که بتونه توان داشته باشه که از عوایدش کده مصرفش هر روز بالا باشه و بالاخره یک روز آدم قرضدار میشه. اینی مشکلاتی هست که شهر کابل فقط مردم با آگاهی خود و همچنان اکوفرها را باز کنند. یکی از پروژه های خرابی را که امروز طالبا گرفته، مجوز بلند منزل ها را داده تا 22 منزل 18 منزلی یا کی هم میتونه به شکل عمودی رشد شهر کابل باعث فاجعه، باعث شتابان شدن، از بین رفتن سفره های آبای زیرزمینی باشه، یعنی آبای زیرزمینی تر میخشکه. با همین سه دلیلی که من خدمت شما گفتم، به همین خاطر میگم تا 3 سال دیگه بیشتر شهروندان کابلی آب ندارن.
آقای ماین، اگر بسیار کوتاه در این مورد هم یک مکس بکنیم، به خاطر که مشکل دیگه آب در شهر کابل مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان است. به عقیده شما دلیل اساسی مسموم شدن و ملوث شدن آبهای زیرزمینی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان چی است؟
خب متفاوت است. در روستاها آلاینده های کشاورزی و مالداری است، از اثر استفاده اشرکش هاست، علفکش هاست، از اثر استفاده کود کیمیاوی است که اینا میدانند سرطانی بسازن و در آبای زیرزمینی رخنه میکنند آبای سطحی. اما این تفاوت در آلاینده های شهری باست متفاوت است. آلاینده های شهری بود زیادتر مصرف انرژی های فوسیلی است، موبایل در اوجه میاید، مردم توجه نمی کنه. اینا در وقتی که باران میشه، باران های حسیدی اینا را رخنه میکنه، در آبای زیرزمینی را ملوث میسازه. یعنی آلاینده های روستایی با آلاینده های شهری متفاوت است و خطراتشان هم متفاوت است. اونا میتونن سرطانی بسازن، سیستم گوارشی را مختل بسازن، اما آلاینده های شهری میتونن جلد خراب بسازه، میتونه سلامت انسان تهدید بکنه، میتونه مغز سنوبری در صدمه بزنه. یعنی اینا با هم متفاوت هستن و خطراتشان هم متفاوت.
محترم کاظم عمایون، متخصص حفاظت از محیط زیست، با سپاس از ای که مهمان آزادی بودین. آقای عمایون، بسیاری حرفانا گفته ماند ولی از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده، ایزد متعال یار و مددگارتان باد.
تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیا این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیا این دنیا. عجب دنیا این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیا است این دنیا. یکی در قید زندان است، زیمالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیا است این دنیا. عجب دنیا است این دنیا. بچه بیزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیا است این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جانی جور زیتن باشد، عجب دنیا است این دنیا. ای عجب دنیا است این دنیا.